ساعت 15 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه آمریکا حکومت ایران را دزد سالار نامید. وزارت اطلاعات ایران بازداشت یکی از اعضای ارشد گروه مقاومت ملی الاحواز را تایید کرد. و خبرنگار رادیو آزادی افغانستان بر اثر انفجار بمب کشته شد. درود بر شما، کیان معنوی هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با رسانه‌های آمریکایی بار دیگر به شدت از حکومت جمهوری اسلامی انتقاد کرد و کشتن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را واقع‌گرایانه توصیف کرد. آقای پومپو در این گفتگو حکومت ایران را دزد سالار نامید و گفت تلاش کرده ایم مردم ایران را به سوی ببریم که به جای این دزد سالاری که این همه لطمه به آن کشور وارد کرده، چیزی را که به واقع مستحق آن هستند دریافت کنند. او در گفتگوی با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز نیز گفته است آمریکا در سیاست خارجیش از جمله در کشتن قاسم سلیمانی و کاهش تهدید ایران واقع گرایانه عمل کرده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای بازداشت فرج الله چعب معروف به حبیب اسیوت از رهبران گروهی به نام مقاومت ملی الاحواز را تایید کرد و گفت او با اقدامات نیروهای این وزارتخانه بازداشت شده است. در این بیانیه به نحوه و امکان بازداشت آقای چعب اشاره نشده، اما ادعا شده که او عامل اصلی حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز در سال 97 بود و قصد انجام عملیات دیگری نیز در تهران و خوزستان داشت. در همین حال تصاویری از فرج الله چعب در تلویزیون رسمی ایران هم پخش شد. فرج الله چعب ساکن دانمارک بود و سه هفته پیش خانواده‌اش از ناپدید شدن او در ترکیه خبر دادند. سه روز پس از آن که اعلام شد ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین به بیماری ناشی از ویروس کرونا مبتلا شده، روز پنجشنبه وی روانه بیمارستان شد. سخنگوی ریاست جمهوری اوکراین روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت که وضعیت آقای زلنسکی جدی نیست و او فقط برای قرنطینه درست و قرار ندادن دیگران در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا به بیمارستان رفته است. ولادیمیر زلنسکی روز دوشنبه هفته جاری خبر داد که آزمایش کرونا او مثبت اعلام شده است. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد که با دو شرکت سازنده واکسن ضد کرونا یعنی فایزر و بایوتک برای دریافت 300 میلیون دوز از این واکسن به توافق رسیده. اورسولا فون در لاین این واکسن را امیدوار کننده ترین واکسن خوانده و گفته است که به محض اینکه این واکسن در دسترس قرار گیرد در همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به طور متناسب توزیع خواهد شد. و اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چهارشنبه 21 آبان اعلام کرده است که ذخیره اورانیوم غنی شده ایران 12 برابر میزان تعیین شده در برجام است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک سند محرمانه خطاب به کشورهای امضا کننده برجام میگوید ذخیره اورانیوم غنی شده با غلظت پایین ایران در 12 ماه به 2443 کیلوگرم رسید، در حالی که این ذخیره در چهارم شهریور 2105 کیلوگرم بوده است. بر اساس توافق هسته‌ای ایران با ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان موسوم به برجام در سال 94، ایران مجاز است نزدیک به 203 کیلوگرم ذخیره اورانیوم در اختیار داشته باشد. به گفته آژانس ایران غلظت اورانیوم غنی شده را از حد مجاز 3.67% به 4.5% افزایش داده است. به گزارش‌های این بخش توجه فرمایید. محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد روز پنجشنبه در اثر انفجار یک بمب دستساز در جنوب افغانستان کشته شد. این حادثه صبح روز پنجشنبه در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند رخ داده است. همکار ما امید مرزبان از بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی هم اکنون در کنار من در استودیو هست. امید، برای ما از جزئیات این رویداد بگو.
سلام به شما و به شنونده های عزیز. الیاس دایی خبرنگار خیلی خوب رادیو آزادی در ولایت هلمند در جنوب افغانستان، امروز صبح وقت به طرف کار می رفت در ماشین خود نشسته بود که انفجار رخ داد. گفته میشه که بمب که انفجار کرد در ماشینش کارگزاری شده بود، شیوهی که در اواخر خیلی ها در افغانستان عام شده، این حملات مخصوصا با این گونه بمب های مغناطیسی که در ماشین ها کارگزاری می شوند. الیاس دایی هم قربانی چنین حادثه امروز صبح شد و برادرش هم در این حادثه زخم برداشته که حالا در بیمارستان هست. وضعیت صحی برادرش قناعت بخش خوانده شده.
امید، وضعیت امنیت خبرنگاران و روزنامه نگاران به طور کلی در افغانستان در حال حاضر چگونه ارزیابی میشه؟
متاسفانه ما هفته پیش هم شاهد قتل یک خبرنگار پیشین افغانستان، یک مجری، یکی از برنامه‌های سیاسی، یکی از تلویزیون‌های افغانستان در افغانستان با حمله مشابه بودیم و این هم حمله دوم در ظرف چند روز. این نگرانی‌های بی‌نهایت زیادی را در داخل افغانستان به وجود آورده، مخصوصاً در حلقات خبرنگاری افغانستان بر اساس گزارش‌های سازمان‌های جهانی خطرناک‌ترین کشور برای خبرنگارا هست. رادیو آزادی چند سال پیش هم سه خبرنگار خود را در یک حمله قصدی بالای خبرنگاران که انجام شد از دست داد. این خبرنگار چهارم هست که در چند سال رادیو آزادی از دست میده و در کل سازمان‌های مدافع از خبرنگارا و خود خبرنگارا ابراز نگرانی شدید کردند و لحظات پیش من با رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان نجیب شریفی صحبت داشتم که او هم گفت که چون این حملات بالای خبرنگارا کاملا نگران کننده است و باید دولت پاسخگو باشه و همچنان از گروه‌های درگیر در افغانستان خواست که حمله بر خبرنگارا را متوقف بسازه. متاسفانه این حملات خبرنگارای افغان را به نهایت ترسانده و اونا هم زیر فشار زیاد امنیتی کار میکنن.
خب واکنش ها از سوی مقام های دولتی افغانستان تا کنون چگونه بوده به این ترورها در افغانستان؟
حداقل در قضیه قتل الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی مقام های بلندپایه زیاد دولت افغانستان واکنش نشان دادن. همچنان رئیس جمهور پیشین افغانستان احمد کرزی با نشر اعلامیه این حمله را محکوم کرده و همچنان سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، وزارت خارجه افغانستان، اینا همه با پخش اعلامیه های حمله بر الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی را حمله بر رسانه ها و بر آزادی بیان خواندن و این را تقبیح کردن و گفتن قابل پذیرش نیست. همچنان سازمان های بین المللی از جمله ماموریت ملکی ناتو در افغانستان در توییت حمله بر الیاس دایی را محکوم کردند و گفتند که چنین حملات باید پیگیری شود و مسئولینش باید مجازات شوند. الیاس دایی 33 سال عمر داشت و در سال 2008 میلادی کارش را با رادیو آزادی آغاز کرد. از او حالا یک دختر بچه کوچک بجا مانده.
خب خیلی سپاسگزاریم از حضورت در استودیوی رادیو فردا. امید مرزبان از بخش رادیو آزادی افغانستان با ما بود در استودیوی رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7.5 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
گزارش‌ها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. روسیه و ترکیه توافقنامه ایجاد مرکز مشترک نظارت بر آتش‌بس میان آذربایجان و ارمنستان را امضا کردند. همزمان با امضای این توافقنامه هزاران نفر در ارمنستان برای اعتراض به توافق آتش‌بس با جمهوری آذربایجان روز گذشته به خیابان‌ها آمدند و خواستار کنارگیری نخست وزیر این کشور شدند. آنا رایسکایا اطلاعات بیشتری در این زمینه در اختیار ما قرار میده.
به رغم مقررات حکومت نظامی، تظاهرات در ارمنستان با تقاضای استعفای نیکول پاشینیان نخست وزیر این کشور رو به گسترش است و در برخی جاها به زد و خورد با پلیس و بازداشت عده از تظاهر کنندگان همراه بود. احزاب مخالف در پارلمان نیز دولت نیکول پاشینیان را به خیانت متهم کردند. بحران سیاسی در ارمنستان از سه‌شنبه آغاز شد که در ساعت اولیه آن نخست وزیر ارمنستان از امضای توافق صلح با آذربایجان با میانجی گری روسیه خبر داده بود. نیکول پاشینیان پنجشنبه خطاب به مردم ارمنستان گفت اگر این توافق را امضا نمی‌کرد، قره‌باغ در محاصره قرار می‌گرفت. قره‌باغ که اکثر ساکنان آن ارمنی تبار هستند، از دید جامعه جهانی جزء از خاک آذربایجان است. اما در پی جنگ آذربایجان و ارمنستان پس از فروپاشی اتحاد شوروی اعلام استقلال کرد، در حالی که 7 بخش ترک نشین اطرافش تحت تصرف ایروان درآمده بود. از 27 سپتامبر 6 مهر ماه نبردهای سنگین دوباره آغاز شد که طی آن آذربایجان بسیاری از مناطق از جمله شهر راهبردی شوشی را از ایروان بازپس گرفت. مطابق توافق صلحی که سه‌شنبه به این درگیری‌ها پایان داد، حدود 2000 نظامی روس به عنوان حافظ صلح در منطقه مستقر خواهند بود و همراه با ترکیه بر حفظ آتش‌بس میان ارمنستان و آذربایجان نظارت خواهند کرد. وزیران دفاع روسیه و ترکیه چهارشنبه توافق درباره ایجاد مرکز نظارت بر آتش‌بس را امضا کردند. به گزارش وزارت دفاع روسیه، این مرکز قرار است جمع‌آوری اطلاعات و رسیدگی به اختلاف‌های احتمالی را بر عهده گیرد. اما جزئیات توافق با ترکیه در این رابطه علنی نشده. روسیه اصرار دارد صرفاً نظامیان این کشور نیروهای صلح‌بان در قره‌باغ خواهند بود، اما ترکیه خواستار مشارکت نظامیانش در گشت زنی شد و حولوسی اکار وزیر دفاع ترکیه پنجشنبه ابراز اطمینان کرد نظامیان این کشور همراه با نیروهای روسیه در عملیات صلح‌بانی مشارکت خواهند کرد. دقایق بعد از این اظهارات سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه تاکید کرد نیروهای حافظ صلح ترکیه به قره‌باغ اعزام نخواهند شد. برای ادامه ریزنی‌ها هیئت نظامی دیپلماتیک روسیه جمعه عازم انقارا می‌شود. برخی از مفاد دیگر توافق آذربایجان، ارمنستان و روسیه نیز سال‌های برانگیخته و راه اجرای آن با ابهام روبروست. این توافق بدون مشارکت گروه مینسک که طی 3 دهه میانجیگر این بحران بوده حاصل شد. روسیه، فرانسه و آمریکا ریاست گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر عهده دارند. چهارشنبه سرگئی لاوروف و ژانیو لدریان وزیران خارجه روسیه و فرانسه درباره وضعیت منطقه تلفنی رایزنی و با اشاره به اهمیت تلاش‌های مشترک گروه مینسک در حل و فصل تمام مسائل مرتبط با بحران قره‌باغ تاکید کردند. از سوی دیگر عباس عراقچی که ماه گذشته به عنوان فرستاده ویژه رئیس جمهور ایران در امور قره‌باغ طرح پیشنهادی این کشور را به باکو، ایروان، مسکو و آنکارا ارائه کرده بود، به خبرنگاران گفت گروه مینسک طی 30 سال گذشته نتوانست بحران قره‌باغ را حل کند و مسائل حل نشده نهایتاً به درگیری منجر شد. او اعلام کرد توافقی که بامداد سه‌شنبه بین آذربایجان و ارمنستان با وساطت روسیه امضا شد در چارچوب طرح جمهوری اسلامی و سازگار با خواسته های تهران بوده. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
کاوه مدنی، پژوهشگر دانشگاه ییل و معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران، برنده جایزه معتبر سفیر اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا شد. کاوه مدنی نه تنها جوانترین برنده در میان 5 برنده امسال، که جوانترین برنده در تاریخ این جایزه است. این جایزه هر ساله از سوی اتحادیه ژئوفیزیک که به آنها اهدا می شود که دستاوردهایشان تأثیر شایانی بر جوامع انسانی داشته است. کاوه مدنی هرچند در سال 1396 به دعوت دولت ایران به ایران رفت و به معاونت سازمان حفاظت محیط زیست ایران برگزیده شد، اما دیر زمانی نگذشت که بازداشت شد. او به دلیل